أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة صلوات بفرست اللهم صل على محمد وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر اللهم صل على محمد وعلى محمد حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة در این خطبه هم خودم و همه شما عزیزان نمازگزار رو توصیه به رعایت تقوا و حفظ حریم الهی و اجتناب از گناه و معصیت میکنم. در خطبه دوم مهمترین مناسبتی که مناسبت روز ماست درش قرار داریم و در پیش داریم هفته بسیج و روز تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله و صلوات الله علیه است. جزء تدابیر بسیار مهم و راهبردی که توسط امام راحل علیه السلام صورت گرفت، از اون تدابیر بسیار مهم راهگشا راهبردی بوده و الحمدلله کشور ما بهرمند از برکات تشکیل این نهاد مقدس که حقیقتا مصداق شجره طیبه است شده تا به امروز. نه فقط مردم ما بلکه خیلی از کشورهای دیگه هم الهام گرفتند این بسیج عمومی رو و بسیج مردمی رو شکل دادن. آنچه که در سوریه شاهدش هستیم، آنچه که در لبنان شاهدش هستیم، آنچه که در یمن اتفاق افتاده، در عراق اتفاق افتاده، خیلی از کشورهای دیگر هم دنبال این هستن که بتوانن به عنوان یه عامل مؤثر برای مقابله با تهدیدها در کشور خودشون شکل بدن. اینا از برکات این تصمیم خردمندانه و هوشیارانه و ناظر به اشراف امام نسبت به تحولات آینده کشور و حوادث منطقه‌ای و بین المللی است. خدا رو شاکر هستیم، الحمدلله کشور ما بهره‌مند از این مجموعه در کنار سپاه، در کنار ارتش، در کنار نیرو انتظامی و در کنار نیروهای امنیتی و اطلاعاتی است. امروز در حالی ما روز هفته بسیج رو پشت سر میگذاریم و روز بسیج رو به استقبالش میریم که کشور ما درگیر اختشاشات و چالش های امنیتی که توسط دشمنان انقلاب اسلامی رقم خورد هست. خدا رو شکر که الحمدلله توانستیم با قاطعیت، با اقتدار و با درایت از این حوادث هم تا حدود زیادی عبور بکنیم به سلامت و اجازه ندیم چیزی که دشمن با هدف گذاری این توطئه و اختشاش به دنبال تحقق اون و دستیابی اون بوده دشمن به اون دسترسی پیدا بکنه. جنگی که سختتر از جنگهای قبلی بود، فتنه‌ای که سختتر از فتنه‌های قبلی بوده و هست، ما یه وقتی جنگ خطیه، در جنگ خطی دشمن در جنگ سخت جلوی شما خاکریز میزنه، شما هم در مقابلش خاکریز میزنید. خب او از امکانات خودش استفاده میکنه، ما هم از امکانات خودمون. این یک نبرده، یه نبرده در میدان سخت خطی هم است. دو تا جبهه، دو تا خط در مقابل یک دیگر. یه وقتی جنگ اطلاعاتیه، جنگ اطلاعاتی شما در مقابل جنگ اطلاعاتی دشمن، جنگ سایبری شما در برابر جنگ سایبری دشمن، جنگ اقتصادی شما در برابر جنگ اقتصادی دشمن، یا جنگ فرهنگی شما در برابر جنگی که دشمن به راه انداخته در مقابل ما، اینها دو تا خط موازی، دو تا جبهه موازی یکدیگر هستند. او به اقتصاد شما حمله میکنه، شما هم به اقتصاد او. او به اطلاعات شما حمله میکنه، شما هم به اطلاعات او. او به حملات سایبری داره، شما هم حملات سایبری دارید. خب اینا سخته و هر کدوم اینا پیچیدگی های خودشو داره. هر کدوم از اینها توانمندی ها و فناوری ها و شگرده ها و عقبه های مخصوصه به خودشو داره تا بتونه شما چیره بشید بر دشمنی که این جنگ ها رو در مقابل شما به راه انداخته. اما یه وقتی دشمن از تمام اینها استفاده میکنه، همه اینها رو ترکیب میکنه، همه اینها در هم میامیزه، ترکیب میکنه، یعنی در یک جنگی که آمیخته از جنگ رسانه‌ای است، جنگ اقتصادی است، جنگ فرهنگی است، جنگ سایبری است، جنگ نظامی است و ساحت‌های دیگر از جنگ‌ها، همه اینها رو با هم ترکیب می‌کنه، یک ملغمه‌ای در میاد. مبارزه کردن و پیروز شدن شما بر جنگ ترکیبی دشمن دیگه به سادگی جنگ‌های قبلی نیست. این پیچیدگی خاصی داره. یکی از مؤلفه‌های جنگ ترکیبی عزیزان همافزایی. یکی از مؤلفه‌های جنگ ترکیبی سرایته. یکی از مؤلفه‌های جنگ ترکیبی ابهام و پیچیدگیه. در همافزایی اول میاد یه کشته سازی میکنه، بعد اون کشته سازی ها رو تبدیل به یک اقدام رسانه ای میکنه، بعد مردم رو به تبع اون اقدام رسانه ای به میدان میکشه، بعد اتفاقات بعدی که رخ میده، نیروها در مقابل مردم مواجهه میکنن، این رو ازش بازنمایی رسانه ای میکنه. دقیق میفهمید چه جوری میشه؟ از یه مرگی که یه مرگ طبیعی بود، یه کشته‌ای درست شد، بعد اون رو در جنگ رسانه‌ای رو به کمک اون آوردن، بازتاب رسانه‌ای گسترده ظرف 24 ساعت چندین میلیون خبر دروغ، چندین هزار توییت. اینها همون پیچیدگی های این جنگه. بعد مردم که به میدان اومدن، افکار مردم که مثلا تسخیر کردن، مقابله پلیس در مقابل مردم، اونها رو بازنمایی رسانه‌ای میکنن، نیروهای انتظامی زدن و کشتن و چنین کردن و اون وقت کشته پشت کشته، بعد بازنمایی این کشته ها. ابهام، پیچیدگی، سرایت دادن از یک حادثه به حادثه دیگر، اینها جزء مسائل پیچیده جنگ ترکیبیه. جنگ ترکیبی هوشیاری میخواد. در مقابله جنگ ترکیبی ما هم باید همافزایی داشته باشیم، ما هم باید همافزایی نیروها رو داشته باشیم. سپاه به کمک ارتش، ارتش به کمک بسیج، مردم به کمک نیروهای امنیتی بیان، رسانه به کمک جنگی که صورت گرفته بیاد. یعنی اون همافزایی در مقابله با جنگ ترکیبی هم یه ضرورت قطعی و اجتناب ناپذیره. ابهام پیچیدگی باید داشته باشه جنگ رسانه ما، جنگ ترکیبی ما، دفاع ما در برابر جنگ ترکیبی دشمن باید ابهام داشته باشه، صریح نباید باشه. دشمن نباید بفهمه ما الان میخوایم چیکار بکنیم. باید شورای عالی امنیت ملی فرضهای مختلفی رو بیاره، بررسی بکنه، نیروهای امنیتی ما، نیروهای اطلاعاتی ما، نیروهای نظامی ما، همه اینها باید بیان بخشهای مختلف رو بیارن بررسی بکنن، تکها پاتکهایی که تو این بحثا ممکنه به ما زده بشه و ما باید انجام بدیم. ابهام، چون اگه ابهام نداشته باشه دشمن زود میزنه جبهه ما رو. مسئله پیچیده ایه. حالا یه وقتی ما الان شما می‌نشینیم میگیم عجب، این همه دارن از ما میزنن، این هم از ما دارن میکشن، این هم از ما دارن شهید میگیرن، دارن نیروی انتظامی ما رو قتل عام میکنن، دارن طلبه ما رو شکنجه میدن، با شکنجه به شهادت میرسانن، چنین میکنن چنان میکنن، اون وقت نیروی انتظامی ما بهش اجازه تیر نمیدن. بله دشمنم هم همینو میخواد. اونی که دشمن رو در این توطئه به شکست رسانده همین تدبیر رهبری و مدیریت عالمانه و آگاهانه و هوشیارانه نیرویای کشور بوده، مسئولین کشور بوده. البته یه فرجه‌ای داره، یه فرصتی داره، یه ماه دو ماه سه ماه، حقایق که روشن شد، حجت که تمام شد، دشمن که عریان به میدان آمد، اون وقت میشه راحت مقابله کرد، اون وقت میشه از اسلحه هم استفاده کرد، اون وقت میشه ضربات سنگین رو به دشمن در داخل مرز و خارج از مرز وارد کرد. اما اونا میخواستن کشته سازی بکنن. یه نفری که اصلا کشته نشده، یه نفری که تو فاصله های بسیار دورتر از محل حادثه کشته شده با دسیسه دشمن، پدرش اومده میگه بابا این کشته نیروی انتظامی و نظام نیست، این کشته توطئه هست، ما نمیخوام چلوم بگیریم براش چلوم درست میکنم. حالا شما حساب بکنه اگر خدایی نکرده از طرف نیروی انتظامی دست به اسلحه برده میشد، بسیج دست به اسلحه میبرد، اون صبوری و شکیبایی و درایت لازم اعمال نمیشد، چهار نفر کشته میشدن، چه اتفاقی می افتاد؟ امروز افتخاره برای جمهوری اسلامی. درسته با مظلومیت به شهادت رسیدن، اما اقتدار نظام حفظ شده. امروز ما احدی رو نکشتیم. شما می بینید پرونده جمهوری اسلامی رفته حقوق بشر، قطعنامه حقوق بشری دیشب علیه جمهوری اسلامی صادر شد. اب نداره صادر کنن، از این قطعنامه زیاد صادر کردن. جمهوری اسلامی با این قطعنامه نه جلوی پیشرفتش گرفته میشه، نه جلوی حرکت عزتمندانه و اقتدارآمیزش گرفته میشه. مسئولین ما هم ترس از این قطعنامه ندارن. اما دشمن رو ببینید، دشمن پررو، دشمن بی حیا، آلمانی که جنایتش برای همه دنیا آشکاره، تو جنگ تحمیلی 8 ساله ما یکی از کشورهایی که اقدام کرد به دادن سلاح‌های شیمیایی که برای همین کردها در حلبچه به کار رفت. برید ببینید جوانان ما، نوجوانان ما ببینن در جریان حلبچه چه جنایتی خلق شد. مادر در حالی که طفل خودش رو در آغوش گرفته افتاده رو زمین، عروس، داماد، فرزند، پیر، جوان مثل برگ درخت که در زمستان و پاییز به زمین می‌ریزه، آدم روی زمین افتاده فقط به خاطر استفاده از سلاح شیمیایی که صدام ملعون منفور کرده. اونم کیا حمایتش کردن؟ همین آلمان حمایتش کرده، کشورهای تولید کننده سلاح‌های شیمیایی حمایتش کردن. آلمان که دیگه تشت رسواییش از بمب زمین افتاده، قدرت‌های آمریکایی و اروپایی همینجور. اون وقت اینها میان قطعنامه علیه جمهوری اسلامی صادر میکنن که در اختشاشات اخیر ما به دنبال کشف حقیقت باشیم، یه کمیته حقیقت‌یابی تشکیل بدیم ببینیم چه اقدامات ضد حقوق بشری در این اختشاشات رخ داده. اینا دنبال این بهانه ها هستن. این درایت، این هوشیاری مسئولین ماست. البته دست ما بلنده، دست جمهوری اسلامی، دست انتقام جمهوری اسلامی دست قوی و مقتدر و بلندی است و میتواند در هر نقطه‌ای که امکانات و منابع دشمن وجود داشته باشه اونجا رو به شدت ضربات سهمگین وارد کنه. اینها خواب دیده بودن برای جمهوری اسلامی اگر بتونن نظام رو سرنگون بکنن. بیچاره نخست وزیر مفلوک رژیم قاسب صهیونیستی اعلان کرده بود که به زودی من به تهران سفر خواهم کرد. مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل. این حرف ایشون ما رو یاد جان بولتون جنایتکار تو سال 98 میندازه در جمع منافقین که اونجا رفته بود گفت به زودی ما در تهران جشن پیروزی میگیریم. این حرف این انسان ما رو به یاد صدام مفلوک میاندازد که اعلام کرده بود من 3 روزه در تهران حاضر خواهم بود، اونجا با شما مصاحبه میکنم. اینا این خوابهای پریشان و آشفتهی که اینا نظام جمهوری اسلامی نشناختن، عناصر اقتدار نظام رو نشناختن، فکر میکنن که فقط اسلحه است، فکر میکنن که فقط سلاح است. همین هم اگر باشه الحمدلله دست ما بازه. امروز نیروهای نظامی ما از قدرت فوق‌العاده نظامی بهره‌مند هستن که دشمن حتی در مخیلش هم نمی‌گنجه. خیلی از اتفاقاتی که افتاده اینا تازه چیزی است که جمهوری اسلامی رو کرده، اینا تعارف نیست. یک نفر از نیروهای ما در سوریه به شهادت میرسه، فردا شما میبینید در دل اسرائیل انفجارهای آنچنانی رخ میده، تعداد زیادی کشته میشن، از بین میرن. این قدرت ماست، قدرت سخت ما، قدرت نرم ما. الحمدلله خدا رو شاکر هستیم که به لطف و عنایت الهی توانستیم از این مرحله سخت عبور کنیم. عرض کردیم حالا جست گرفته اتفاقات بچگانه رخ میده در کل کشور ممکنه که هر از گاهی، ولی اینها نفسهای آخرشونه. قطعا همونطور که مقام معظم رهبری نوید دادند اینها پایان خواهد یافت. حضرت آقا فرمودن امروز شاخص ایران دوستی، شاخص ایران دوستی پیشرفته. هر کسی در هر جایی که هست باید دلش برای پیشرفت کشور بتبه، باید تلاش کنه، باید حرکت بکنه. دوم امید آفرینی است و پرهیز از ایجاد روحیه یأس و ناامیدی. اگر کسی ایران دوست باشه، اگر کسی کشور دوست باشه، اگر کسی داعیه وطن پرستی داشته باشه، حق نداره چراغ امید رو در دل مردم خاموش بکنه. اینها شاخصهای ایران دوستی است. انشاءالله که همه ما بتوانیم در حوزه کاری خودمون و مسئولیتمون، حتی مردم عادی، نخبگان جامعه بتوانم به این مباحث توجه بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العلي العظيم.